گفتار روز، نقد و جستاری بر موضوعات روز کشور. به نام خدا، سلام. به برنامه گفتار روز از صدای تدبیر خوش آمدید. گفتار روز برنامه است درباره موضوعات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی کشور. ما در این جستار می‌خواهیم نگاهی بیندازیم به مهمترین رویدادهای روز ایران. انتخابات ریاست جمهوری همیشه در ایران بزرگترین چالش سیاسی میان احزاب و رقبای انتخاباتی است. این انتخابات برای مردم نیز اهمیت زیادی دارد، چرا که با انتخاب رئیس جمهور تکلیف تمام دستگاه‌های اجرایی کشور برای 4 سال آینده روشن می‌شود. با توجه به سانحه دلخراش هلیکوپتر ریاست جمهوری در روزهای پایان اردیبهشت و شهادت آیت الله رئیسی رئیس جمهور دولت 13، چالش و مسئله اصلی سیاسی در کشور انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام و شرکت مردم در انتخابات برای انتخاب رئیس دولت 14 است. اینکه تا چه اندازه سیاست‌های دولت 13 در دولت بعد ادامه پیدا می‌کند یا تا چه اندازه تغییر خواهد کرد از موضوعات مورد بحث در محافل سیاسی و رسانه هاست. از این رو ما در گفتار روز بر آنیم تا بخشی از دغدغه‌های مردم و مدیران اجرایی کشور را در گفتگو با کارشناسان مسائل سیاسی مطرح کنیم. در این برنامه گفتگوی امیرحسین راسخ را می‌شنوید با دکتر کیومرث یزدان‌پناه، استاد دانشگاه در رشته جغرافیای سیاسی ژئوپلیتیک، درباره اوضاع سیاسی ایران در این روزها.
با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام‌های گرم و درودهای فراوان به شما شنوندگان و هم‌میهنان عزیز و ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو صدای تدبیر، برنامه گفتار روز. فضای سیاسی کشور پس از سانحه سقوط هلیکوپتر رئیس جمهور و هیئت همراه فضایی توأم با ابهام شده. انتخابات زودرس ریاست جمهوری دولت 14 جریان‌های سیاسی رو به تکاپو انداخته و هر یک از گوشه و کنار اظهار نظرهای مختلف و اعلام آمادگی کردند برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری. گرچه جامعه ما در شک و التهاب ناشی از سقوط بالگرد رئیس جمهوری و همراهانش هست، اما چاره ای و گریزی و گزیری از انتخابات زودرس نیست. فضای سیاسی کشور برای انتخابات ریاست جمهوری دوره 14 چگونه است؟ پرسشی است که در گفتگو با آقای دکتر کیومرث یزدان‌پناه، استاد محترم دانشگاه تهران در حوزه جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک خواهیم پرسید. آقای دکتر یزدان‌پناه، خدمت جناب عالی سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید به رادیو صدای تدبیر.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم این رادیوی غیر انتفاعی عرض سلام و احترام دارم و امیدوارم که بتونم مد نظر مخاطبان محترم نکاتی رو عرض برسونم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، فضای حاکم بر کشور از نهادهای سیاسی گرفته تا جریانهای سیاسی و مردم رو الان چطور ارزیابی میفرمایید؟
ببینید، مدیریت سیاسی حاکم بر فضای سرزمین کشور ما متأثر از عوامل مختلفی است که ما میتونیم یه بخشش رو کوتاه مدت ببینیم که متأثر از حادثه سقوط هلیکوپتر رئیس جمهور و در واقع اتفاقی که برای کشور ما افتاد بدونیم، و بحث دومش رو میتونیم در راستای ارزیابی کلان و یا بلند مدت در ساختار سیاسی کشور ایران مورد ارزیابی قرار بدیم. به هر حال هر سرزمینی امروزه برای اداره، کنترل، نظارت و تحقق مطالبات اجتماعی و سرزمینی خودش تابع یک سری الزاماتی هست. و اگر اون الزامات متناسب با برنامه‌ها و اهداف از قبل تعیین شده پیش بره، میتونه یک بستر تکامل تدریجی سیاسی رو در یک جامعه با ترقی اجتماعی فراهم بکنه.
بله.
یعنی در جوامع زمانی ترقی اجتماعی اتفاق میفته که تکابوی سیاسی و روند تکاملی رو خودش رو بدون یعنی نقص، بدون سکته و بدون توقف و با یه نظم و زمانبندی مشخصی طی بکنه. ما اگر یک از این بود بخوایم واقع بینانه نگاه بکنیم، فضای سیاسی کشور عدم تحقق بسیاری از مطالبات در سطوح مختلف سرزمینی از اقتصادی گرفته تا فرهنگی و اجتماعی و غیره،
بله،
یک فضای در واقع دلگرم کننده ای رو به ما مخابره نمی کنه.
بله.
و مدیریت سیاسی فضای ملی کشور در شرایط فعلی بیانگر یک همچین واقعیتی است.
بله.
گاهن یک جامعه عاقل تحرکات و پویایی اجتماعی موردی جامعه خودش رو به حساب تحرکات و پویایی مستمر یک جامعه نمیذاره.
بله.
به هر حال جوامع ایران یک جامعه، مردم ایران، جامعه ایران هم به لحاظ تاریخی هم به لحاظ هویتی و حتی سیاسی جامعه احساسی هستند.
بله.
گاهی اوقات یک اتفاقاتی که میفته صرف نظر از همه گذشته اون اتفاق در قالب یک همدردی ملی و در قالب یک اتفاق ملی گرد هم جمع میاد. ما هیچ وقت نباید گول این رو بخوریم که این گرد همایی های منسجم مقطعی و موردی به منزله وجود همچین فرایندی در بستره زمان و کلان کشور قرار میگیره. خب اگر دو منظر نگاه بکنیم، من به نظر من فضای سیاسی فعلی رو با توجه به تجربه انتخابات مجلس شورای اسلامی که در واقع حدودا 3 ماه ازش میگذره، حالا میان دوره ای که زمان زیادی هم ازش نگذشته، حدودا 20 روز از انتخابات میان دوره ای میگذره، در واقع ما رو به این یقین میرسونه که فضای سیاسی فعلی جامعه به لحاظ کلان و بلند مدت فضای خیلی مطلوبی ارزیابی نمیشه. شاخصهای متعددی هم در این زمینه وجود داره که آدم بتونه این بحث رو اثبات بکنه. البته دیدگاهی که ما مطرح میکنیم در قالب عقل تحلیل مورد توجه هست و نمیتونیم بگیم این ارزیابی که ما داریم حتما یک ارزیابی قطعی است. و طبیعتا یک استاد دانشگاه هم در منظر یک مصاحبه وقتی در معرض سوال یک خبرنگار قرار میگیره سعی میکنه خیلی با احتیاط حرف بزنه. به هر حال جاییست که باید هم با احتیاط حرف زد، یعنی معمولا تحت تاثیر فضای ژورنالیستی نیستیم.
درست.
بنابراین اگر همین را اضافه بکنیم، من به نظر من حلقه های شکل گرفته در دایره رقابت های سیاسی و تکابوی سیاسی کشور ما در حال حاضر،
بله،
به شدت محدود و محصور شده و ما اون فضای باز لازم رو برای یک تکابوی سیاسی مشتاق و درگیرانه در جامعه نمیبینیم.
بله.
که انتظار داشته باشیم در واقع انتخابات زودست بر کشور از نظر سیاسی گرفتار یک زایمان زودست شده. قاعدتاً باید برنامه ریزی ها یواش یواش شروع میشد برای سال آینده. به یک بار یک سال یک اتفاق غیر طبیعی و یک حادثه غیر طبیعی این موضوع رو یک سال به جلو انداخته و باید تصمیم گرفته بشه.
دوست.
اگر از نظر کوتاه مدت بخوایم مد نظر قرار بدیم، از نظر کوتاه مدت بستگی به یک سری شاخصه ها، مؤلف ها و مخصوصا محرکه ها داره.
دوست.
چه محرکه هایی بتونه سنسور سیاسی جامعه رو فعال بکنه، موتور محرکه جامعه رو روشن بکنه و از همه مهمتر باعث دور گرفتن و شتاب این موتور در جامعه بشه.
بله.
که این در واقع یک سری استراتژی ها، اولویت ها و اقدامات به اصطلاح ضربتی داره که اگر این، گفتم به عوامل مختلفی هم بستگی داره، اگر این عوامل به خوبی مدیریت بشن شاید در واقع فضا برای اون تکاپوی سیاسی ناگهانی و کوتاه مدت در کشورم فراهم بشه. به طور مثال مثلا خط و مش و استراتژی که نظام سیاسی کلان کشور بخواد در رابطه با تایید صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری در پیش بگیره.
بله.
خب اگر در واقع خواهان مشارکت گسترده تر و ایجاد بسترها برای تکابوی سیاسی کامل تر باشه،
بله،
طبیعتا باید از یک سری نگاه های صرف قانونی کوتاه بیاد، صرف نظر بکنه و بر اساس مصلحت زمانی و مکانی،
بله،
شرایط رو برای این تکابوی فراهم بکنه.
آقای دکتر یزدانی، شما این فضا رو می‌بینید در نهادهای سیاسی مثلا شورای نگهبان؟
ببینید، من نمیتونم از الان بگم که شورای نگهبان سیاست درهای باز خواهد داشت یا سیاست درهای نیمه باز خواهد داشت یا نه سیاست صرفا انقباضی و
نه ارزیابی خودتون میگم آقای دکتر.
همون ارزیابی من میخوام بگم. بله بله. ولی تجربه نشون داده معمولا شورای نگهبان در این موارد خیلی توجه به مصلحت های روز جامعه نداره. معمولا توجهش به اینه که قوانین چه حکم میکنه، شرع چه دیدگاهی رو جلوی پای فقها میذاره و قوانین رو چه دیدگاهی جلوی پای حقوقدانان این شورا میذاره که در اون مسئله بتوانن تصمیم گیری بکنن. اما یک واقعیتی که وجود داره، استنباط من اینه که کشور برای رسیدن به اون تکابوی سیاسی و خروج از این رخبتی که در ابعاد مختلف دامنگیر کشور شده نیاز به سیاست درهای باز داره.
بله.
یعنی یک رویکرد انبساطی در سیاست داخلی میتونه در واقع از این فضای مهالودی که لنز سیاسی جامعه را به شدت تار کرده خروج پیدا بکنه و خب طبیعتا این به نظر من میتونه یک شقی از دیدگاه به اصطلاح اجتهادی شورای نگهبان برای نامزدهای ریاست جمهوری باشه و با معرفی چهره‌های در واقع متفاوت، چهره‌های نوظهور، یه مقدار جامعه رو در واقع تحریک بکنه. به هر حال اون چیزی که مسلمه، جامعه در میان گفتمان‌های مبتذل سیاسی در شرایط فعلی گیر کرده و اصلا هیچ تمایلی نداره گوش به این گفتمان‌های مبتذل بده و گفتمان‌هایی که صرفاً در حال پیشی گرفتن از هم هستن که ضریب فسادپذیری افراد در دوران مسئولیت‌های مختلفشون چقدر بوده و دوست. چقدر از رقیب خودشون جلوتر هستن، چقدر از رقیبشون عقب‌تر هستن.
آقای دکتر من یه مثال می‌خوام بزنم.
من دنبال بله. به نظر من جامعه دنبال یک فرایند بکر و پاک و سالم می‌گرده.
بله آقای دکتر عزیزم.
بله
من یه سوال بکنم، ببخشید. با یه مثال میخوام این رو بزنم، میخوام این رو حضرت عالی به جامعه تعمیم بدید. ببینید اون چه از مجلس 12 شاهد بودیم، مشارکت نچندان مطلوب مردم بود که حضرت عالی بهش اشاره کردید.
بله مشارکت اصلا مطلوب نبود.
بله بله. طیفی بله. که وارد مجلس شد عمدتاً طیف اصولگرای مشهور به تندرو هستند و حتی پیشبینی این بود که ریاست مجلس هم در اختیار این گروه قرار بگیره. اما نمایندگان مجلس به سمت انتخاب رئیس و هیئت رئیسه رفتن که از طیف میانه رو، اصولگرای میانه رو هستند.
من اصلا اینو قبول ندارم.
این انتظار نبود البته. یعنی انتظار بود که طیف تو
اصلا من این دیدگاه رو با عرض پوزش اصلا قبول ندارم. شما ببینید ساختار قدرت سیاسی کشور در حال حاضر به دلیل اینکه تبعیت میکنه از یک فضای بسته سیاسی یه همچین شرایطی رو حاکم میکنه، وگرنه اینکه یک طیف سیاسی که نشانه های هویتشون مشخصه دیگه تندرو و غیر تندرو یا میانه رو نداره که جنگ در میان خودشون هست. این هم یک روش غیر قابل اتکا
بله.
و غیر قابل آزمونی بودش که خودش منشأ پایی از منازعات سیاسی و اختلافات در کشور هست. دو شقه کردن، در واقع ریس کردن گروه های سیاسی و بعد یک همچین برچسبی به اونا زدن، نمیدونم اصولگرای تندرو یا اصولگرای میانه‌رو، این اصلا معنا نداره. ببینید همین به اصطلاح استخراج آرای اعضای هیئت رئیسه
بله.
و بعد مورد تشکیک قرار گرفتن و بازشماری
بله.
نشان دهنده عمق فاجعه روند سیاسی در کشور رو داره نشون میده. شما بالاخره اذعان دارید، یک رسانه صوتی مستقلی هستید
بله.
که میخواید به جامعه یک به اصطلاح خط و ربط بدید دیگه. حالا اینکه واقعا اصلا این جامعه چقدر از شما استقبال کرده، چقدر از شما استقبال میکنه، چقدر از حرف من به اصطلاح به عنوان یک معلم و تحلیلگر سیاسی بخواد استفاده کنه نمیدونم. واقعا نمیدونم. اولین بار دارم با شما مصاحبه میکنم، نمیدونم اصلا شما در دل مخاطبین دو چقدر جایگاه دارین. ولی اون چیزی که مسلمه اصلا طرح این موضوع یک طرح انحرافی است. من دارم بهتون اشاره میکنم، ما کشور ما نیاز به فضای سیاست درهای باز داره. اصلا جامعه دیگه تو مرحله ای نیست شما جامعه رو به خودی و خیر خودی ترسیم.
آقای دکتر ببینید فضای سیاسی رو از اتالی به لحاظ واقعی ترسیم کردید و به باید اون هم اشاره کردید که باید چگونه باشد. بین این واقعیتی که ازش صحبت کردید و این بایدی که گفتید بایدی همچین اتفاق بیفته، خب فاصله است. الان برای که این فاصله کم بشه،
چه کسی این فاصله رو ایجاد کرده؟ همین ساختار معیوب.
خب نکته همینه.
همین الان فضای بسته سیاسی
بله. الان ببینید نهادهای سیاسی با مردم فاصله دارن و سرمایه اجتماعی نظام حکمرانی اون سرمایه مطلوب برای مشارکت در انتخابات نیست. اما آیا جریان‌های سیاسی هم همین فاصله رو دارن؟ آیا میتونن اینها فاصله رو کم بکنن و امید مشارکت به وجود بیاد؟ سوال اساسی.
خیر اصلا همچین چیزی نیست. متأسفانه هر دو جریان غالب سیاسی، چه اون تیپی که شما اصولگرا خطاب میکنید، چه اون تیپی که اصلاح طلب هستن، اینها از اصل و اساس مولتی کارچرال واقعا فاصله گرفتن. یعنی اصلا تحمل پذیرش چند صدایی و یا چند گونگی رفتاری سیاسی رو ندارن.
خب یعنی با این تحلیل آقای دکتر عزام پناه، یعنی مشارکت در انتخابات مشارکت مطلوبی نخواهد
باشه. همین فدا باشه بدون تعارف، ما یک انتخابات مهندسی شده در قالب مثلا یک رئیس جمهور نهایت با 10 میلیون رای، با بقیه کاندیدا هم 4 5 میلیون، با یک مشارکت 15 16 میلیونی بخوایم سر جمعش بگیم، بعدم توجیه داشته باشیم که آقا این انتخابات یک انتخابات اضطراری بود، اشکالی نداره، رو بپذیریم تا مثلا اون وقت امیدواری ایجاد بکنیم در جامعه بیاد در واقع خودش رو ریکاوری بکنه برای 4 سال آینده. نه، به نظر من این فرافکنی وزیر سیاسی اصلا توجیه نداره و نه تنها نداره، شما نمیتوانید چشمانداز مشخصی برای تقویت فضای داخلی که در واقع استراتژی آشتی رو بخواد دنبال بکنه بین گروه های سیاسی و رابطه برقرار کنه با جامعه. یک نگرانی که وجود داره، جامعه نوپای ایرانی گرفتار یک انفعال اجتماعی شدن. این انفعال اجتماعی جامعه رو روز به روز داره بیشتر به سمت خودش میکشونه. این برای یک جامعه پویایی مثل ایران واقعا خطرناکه. اینا باید اوغلای تصمیم ساز و تصمیم گیر یا همون عقل تصمیم بیاد در این زمینه تصمیم گیری بکنه و این متوجه این خطر و این به اصطلاح نگرانی بشه، و اگر نشه خب طبیعتا همین اتفاقی تو مجلس افتاد، تو ریاست جمهوری هم اتفاق.
آقای دکتر یه سوال اساسی،
شما یه نگاه بکنید بل. چرا این همه انتقادات در به دولت جناب آقای رئیسی، خدا رحمتش کنه، زیاد شده بود و چرا انقدر بی‌پروا بهش حمله میشد؟ چون بخشی از همین بدنه اجتماعی، ببینید احزاب سیاسی در ایران احزاب بسیار فرصت طلبی هستند، بسیار احزاب منفعت طلب و فرصت طلبی هستند، به قول معروف احزاب گلالود به راحتی ماهی میگیرن. این احزاب سیاسی چرا در واقع شده بودن به یک گروه فشار مضاعف روی دولت و عملکرد دولت؟ چون اساسا در انتخابات 1400 منازعات سیاسی به حدی رشد کرده بود که یه بخشیش اصلا غیر قابل پیشبینی بود، و بعد یک سطح جدیدی از ادراک مفاهیم منازعات سیاسی در جامعه ما جاری کرد، و اون این که کلن یک بخش قابل توجهی از جریانات سیاسی مشروعیت کافی رو نداشتن برای رقابت. بله. اون بخشی هم که مشروعیت لازم رو داشت در بین خودش به چند دسته تقسیم شد، که همین جالب شما الان خودتون در به اصطلاح سوالتون مطرح میکنید که اصولگرایان میانه رو معتدل یا بعد نمیدونم تندروها و از این نگاه بهش موضوع رو نگاه که، اما ما اگر واقع بینانه نگاه کنیم مسئله ما چیز دیگری است.
بله.
و این چیزهای دیگر هستش که شرایط کشور امروزه به این روز انداخته. ببینیم یه چیز مخلص کلام بهت
میگم، خواهش میکنم.
کشور ایران چند سالی است در مخمصه یک استراتژی خاصی قرار گرفته، و اون هم انزوا از بیرون انسداد از درونه.
بله.
فعالیت گروه های مطرح سیاسی در کشور ما در حال حاضر داره کمک میکنه به تسریع این فرایند. اولا انسداد سیاسی به جای سیاست درهای باز سیاسی داره دنبال میشه.
بله.
دوما در واقع این وقتی شما در یک جامعه گرفتار انسداد سیاسی میشید، خیلی طبیعی است که انزوای بیرونی هم اتفاق میفته.
بله.
و مردم اون جامعه یک حس محاصره میکنن. بله. حس محاصره از نظر روانی، روح و روان یک جامعه رو به سمت فروپاشی پیش میبره.
بله.
من امیدوارم تو این انتخابات زودرس ریاست جمهوری گروه های سیاسی متوجه این موضوع باشن، وگرنه روند دیگه ما داریم تقیم کنیم، در نهایت نه رئیس جمهور میشه یه کابینه ای هم با حالا تفاوت یا بنیادین یا نیمه بنیادین.
بله.
میاد سر کار، اما معجزه ای برای کشور اتفاق نخواهد افتاد.
آقای دکتر یزدان پناه، توی همچین شرایطی که فرمودید پویایی اجتماعی وجود نداره به دلایلی که بهش اشاره کردید، فکر میکنید بایستی آیا یک شوک سیاسی، یک شوک اجتماعی باید اتفاق بیفته تا این فرایند تغییر کنه؟ چون به هر حال این موضوعی که بهش اشاره کردید علاوه بر اینکه موضوع سیاسی است، اما یک موضوع فرهنگی است و باید به اون نگاهی فرایند محور و توسعه گرا بایستی بهش یا توسعه نگر بهش نگاه کرد. غیر از اینها اگر باشه فکر میکنید آیا یک شوک عمیق سیاسی، یک اتفاق خاص باعث بشه اون پویایی اجتماعی در جامعه به وجود بیاد و اگر این اتفاق بیفته نتیجه اون چه خواهد شد به نظرتون؟
نه، به نظر من چنین شرایط و بسترهایی تو کشور فراهم نیست. البته به عواملی بستگی داره و مخصوصا به تسلط گفتمانی نامزدهایی که در نهایت تاییدیه را از سوی نهاد نظارتی به نام شورای نگهبان دریافت میکنن.
بله.
ما باید بدانیم آیا واقعا نظام با وضع موجود دنبال افزایش مشارکت مردم در انتخابات است؟ این اشتباهه. با وضع موجود این اتفاق نخواهد افتاد. باید ببینیم آیا نظام سیاسی ایران ریسک بالای افزایش مشارکت رو میپذیره که مثلا دست به یک دوگانه احمدی نژاد و ظریف بزنه.
بله.
که قادر هستن یک شوک سیاسی هم نه، یه شوک اجتماعی ناگهانی به جامعه وارد بکنن. بعد ببینیم بستگی به قوانین داره. اصلا واقعا نظام این ظرفیت رو برای خودش ایجاد کرده.
شما این ظرفیت رو نمیبینید آقای دکتر؟ نه،
بعید میدونم، چون به علاوه ما یه ایرانی مسئله داریم، مارگزیده از یک سوراخ دوبار گزیده نمیشه.
بله بله.
و یا اینکه نه، در واقع به وضع موجود راضی باشه و در وضع موجود اگر در رضایت باقی بمونه، همون مشارکتی هستش که در نهایت شما رسانه‌ها تو تبل میکوبین که بله مشارکت خوبی بود، نمیدونم دوباره ملت پای کار آمدن و اینا. این به نظر من خود فریبیه.
آقای دکتر، ما البته این کارو
توی جامعه سازگاری نداره.
آقای دکتر، ما البته این کارو نمی‌کنیم در رسانه، برای همین سوالات تحلیلی رو داریم میپرسیم. به حال فضای منطقه و بین الملل شاید از فضای داخل ملتهب‌تر هست. اینکه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هم آبان ماه برگزار خواهد شد و اینکه این همچین ترکیبی در مجلس ما شکل گرفته شاید یه جورایی مقابله با نتیجه است که در انتخابات آمریکا اتفاق خواهد افتاد، پیش بینی های آمدن آقای ترامپ و موضوعات دیگری از این دست. خب توی همچین شرایط
ترامپ رو یک فرصت بی‌نظیر برای ایران میدونم. تنها رئیس جمهوری است که به واسطه اون میشه اختلافات ایران و آمریکا رو در این دوره فرسایشی به یک بار حل و فصل کرد. ترامپ خیلی هم تهدید نیست، بستگی به خودمون داره که با چه زبانی با این شخص در ساختار قدرت آمریکا مواجه بشیم. دور قبل هم به نظر من فرصت از دست دادیم، وگرنه در همون دوره هم میشد مسائل ایران و ایالات متحده آمریکا رو حل و فصل کرد.
خب با ترکیبی که
من نگاه شما رو
بله.
به شما جسارت نمی‌کنم.
این
ساختاری است که در نظام رسانه‌ای ما حاکمه. چون نظام رسانه‌ای حاکمه دو تا هدف بیشتر نداره. اول برنامه‌شو پر بکنه، دوم اگر بتونه به هر قیمتی مخاطب جذب کنه.
درست.
این ایراد به شما وارد نیست، به طیف گسترده‌ای از شبکه‌های رسمی صدا و سیما هم وارد هست، به خیلی از رسانه‌ها هم وارد هست.
بله.
بیشتر دنبال آوازه‌ها می‌گردن تا یک به زمانشون رو، صفحاتشون رو و تایمشون رو پر بکنن.
بله.
دوم اینکه بتونن در قبال اون چقدر به قول امروزی‌ها فالوور جمع بکنن.
بله.
یعنی ما این یک ایراد اساسی وجود داره. جامعه ایران دیگه جامعه ای نیست که برچسب طبقه فرودست و فرادست رو تحمل بکنه.
بله.
شما همین الان گفتمان لیدرهای سیاسی احزاب رو نگاه بکنی، متاسفانه اونقدر متکبرانه و احمقانه به این موضوع دست میزنن، همچنان از یک گفتمان تبعیت میکنن که اون گفتمان جامعه رو به جامعه فرودست و فرادست تقسیم میکنه. شأن جامعه ایران نیست، منزلت جامعه ایران نیست، خیلی فراتر از اینه.
دوست.
به جامعه ایران باید احترام گذاشت، ولی اینکه از نظر اقتصادی در مضیق است، ولی اینکه در جامعه فقر رو به تصاعد و نفس جامعه رو گرفته، اما عزت ایرانی که دچار فقر نشده.
بله.
اگرم شده ناتوانی یک سیستمه.
بله. آقای
اگرم به این روز افتاده بی‌عرضگی سیستمه که نتونسته عزت ایرانی، هویت ایرانی، جامعه ایرانی، عزت ایرانی، مکتب ایرانی و مذهب ایرانی رو حفظ بکنه.
بله.
یعنی مذهب ایرانی، تشیع ایرانی و شیعه بودنش رو بتونه به معنای واقعی در نظام فکری داخلی و خارجی جا بندازه.
بله.
معنا نداره که شما ببینید با اگر با این ادبیات ما بخوایم دنبالش، من به مردم حق میدم که اصلا نیان رای بدن.
درست.
برای چی رای بدن؟ به کی اعتماد بکنن؟ چه کار بکنن؟ مثلا این اسامی که الان وجود داره، خود همین اسامی ها صفحات متعددی از تاریخ وجود داره که آلودگی های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی اینا رو به صراحت داره تایید میکنه. خب چرا جامعه بیاد به اینا اقتدا بکنه؟ تا کی؟ به چه بهانه‌ای؟ با کدام شعار؟ اینکه آقا الان نیاز به وحدت ملی داریم یعنی چی؟ الان نیاز به اتحاد ملی داریم یعنی چی؟ تا کی میخوام اینجوری در واقع نگاه هیئتی و نگاه تریبونی تبلیغاتی برای کشور داشته باشه. کشور نمیشه اداره کرد که. کانون سیاسی قدرت یعنی که فهم قدرت در بالاترین سطح ممکن جاری و ساری باشه. نظام دموکراتیک یعنی که دولت حداقل، مردم حد اکثر. اینجا برعکسه، هر دولتی میاد سر کار خودش رو ارباب میدونه، هر مجلسی که میاد سر کار، هر نماینده‌ای که میاد وکیل مردم میشه، خوش ارباب میدونه، مردم رعیت میدونه.
ممنونم آقای دکتر. به عنوان آخرین سوال، منطق سیاست توازن هست و کمتر دولتی بوده بعد در 45 سال گذشته در جمهوری اسلامی ایران که این منطق رو رعایت کنه و موضوع تنش زدائی شاید مبنای کارش قرار بگیره در روابط بین الملل و در داخل استقرار مکانیزم چند صدایی. کمتر دولتی بوده که همچین اتفاق براش بیفته. با توجه به شناختی که از فضای سیاسی فعلی حاکم بر کشور دارید، فکر میکنید منطق سیاست با انتخاب رئیس جمهور دولت 14 و مجلس فعلی ما رو به سمت توازن خواهد برد یا خیلی خیلی ممنون میشم در قالب جمع‌بندی بفرمایید؟
آره، در اصلا جسارت میکنم اصلا چنین جمله‌ای معنا نداره. شما این افرادی که الان صف کشیدن برای ورود به عرصه ریاست جمهوری و احتمالاً یکی از اینام رئیس جمهور این کشور خواهد شد، اینا لیستی از ناکارآمدها و امتحان پس داده‌ها و مردودی‌های نظام سیاسی کشور هستن. اینا کجا میتونن تعادل و توازن رو به وجود بیارن؟ ببین اصلا سیاست معناش این نیست. سیاست هم علم هم هنر. سیاست علم تدبیر امور و هنر کشورداری است. شما اگر هنر کشورداری بلد باشی، در اون کشور هم تعادل هست، هم توازن هست، هم توسعه فضایی هست و هم توزیع متوازن فرصت‌ها و عدالت سرزمینی. اینکه مثلا من بخوام این رو بازی بکنم با واژه‌ها که بگم آقا آیا فلان جا، نه، تمام اینایی که صف کشیدن اینا لیستی از ناکارآمدان سیاسی کشور هستن. چجوری میتونن؟ بخاطر همین من میگم سیاست درهای باز. شما سیاست درهای باز رو اگر در این انتخابات ریاست جمهوری معنا کردید، مسلما سیاست درهای باز شما در سیاست خارجی هم جواب خواهد داد و از این فضایی که درش وجود داریم اون خواهیم کرد. وگرنه به نظر من همین رویه نامعلوم و در واقع مبهم ادامه پیدا خواهد بود و معلوم هم نیست تا سال 1408 چه سرنوشتی برای کشور ایران بخواهد رقم.
خیلی متشکرم از شما دکتر کیومرس یزدان پناه، استاد محترم دانشگاه تهران، متخصص در حوزه جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک. براتون آرزوی موفقیت میکنم.
خواهش میکنم.
خدا نگهدارتون باشه. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که با گفتار روز ما رو همراهی کردید. به اتفاق همکارانم از شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
شما برنامه گفتار روز رو شنیدید که گفتگوی امیر حسین راسخ بود با دکتر کیومرس یزدان پناه، استاد ژئوپلیتیک دانشگاه، درباره اوضاع سیاسی امروز ایران. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.